السماء ما ميدين خاتم این قائل رو برا تو سر میدیم.
شما عزیزان شنونده رادیو مقاومت هستید. صدای ما را از تهران جامع جمع میشنوید. در این فرصت شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه ساعت 24:01 با موضوع علوم شناختی.
ساعت 24:00
یک دقیقه.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. با شناخت بیشتر علوم شناختی شرایط تنفس تازه را هموار می‌کنیم. امروزه فضای رسانه در حوزه مقاومت به بلوغی رسیده که توانسته است بر اتمسفر رسانه‌های ضد مقاومت به شدت فائق آید و در حال حاضر اولویت اصلی رسانه مخاطب همسوست و باید مخاطب همسو و همراه را دریابد و مراقب باشد که مخاطب همسو را از دست ندهد. ساعت 24:01.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان گرامی و میهمانان میز گفتگوی برنامه ساعت 24:01. ما امروز در برنامه ساعت 24:01 در خدمت نرجس خانم سلیمانی دختر گرامی سردار هستیم و البته آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و سیر حضرت زهرا سلام الله رو در تربیت مقاومتی با تاکید بر مؤلفه‌های تربیت مقاومتی بررسی خواهیم کرد. من برای اینکه در واقع وقت از بین نره، خانم سلیمانی ابتدا که خوش آمدیم به برنامه ما و ویژگی های تربیت مقاومتی رو یک اشاره بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون. بیایم به نظرم یه خورده برگردیم به عقب‌تر از حضرت زهرا. من تصور میکنم که شروع مقاومت و مادر مقاومت در واقع حضرت خدیجه بودن، اونجایی که در شب ابی طالب ثروت خودشون رو در اختیار پیامبر قرار میدن تا مسلمانانی که در اون شب گرفتار شده بودن و محاصره شده و محاصره اقتصادی شده بودن رو بتونن حفظ کنن. من فکر میکنم اگر اون درایت و از خودگذشتگی ایشون نبود، شاید ما به قسمت عظیمی از اون چی که امروز داریم رو نمیداشتیم و این سیر به تکامل رسید در حضرت زهرا، در حضرت زینب، در حضرت ام البنین حتی و رسید به بانوان ما که در عصر امروز ما اونا رو میبینیم تو بحث مقاومت که چقدر توجه دارن نسبت به این سیره که بهشون رسیده و چجوری رشدش دادن این رو. من فکر میکنم بهتر اول از این شروع کنیم، یعنی اولین کسی که به عنوان مادر مقاومت شناخته میشه حضرت خدیجه است. این تربیت به حضرت زهرا رسید و بعد سپس به حضرت زینب و بانوان دیگری که در تاریخ اسلام تأثیر زیادی داشتن در بحث مقاومت در مباحث این چنینی.
هر وقت در سختی های جنگ فشارها بر ما حادث می شد، پناهگاهی جز زهرا نداشتیم. وقتی چشممون به آبهای پرطوفان اروند افتاد، هیچ پناهگاهی به هیچ نامی آشناتر از نام زهرا نداشتیم. وقتی که دشمن آتش مسلسلها و خمپارها و مستانه توی ساحل باز کرد، اون وقت هم نامی جز نام زهرا بر زبان جاری نمی شد. من قدرت زهرا را محبت مادری او را در قلب کانال ماهی دیدم، در وسط میدان مین دیدم. فاطمه در حور، فاطمه در کربلای پنج، فاطمه در اربند، فاطمه در کوههای سرد و سخت کردستان مادری کرد.
بله، من بیشتر تاکیدم روی مؤلفه های تربیت مقاومتیه. حالا حتی از در واقع حضرت خدیجه شروع بکنیم و بیایم و امروز بروز و ظهورش رو در مادران و در واقع حتی همسران شهدای عرصه مقاومت ما میبینیم و کسانی که نقش پیشران رو داشتن حتی در تربیت و خلق یا در واقع ایجاد افرادی که تاثیرگذار هستن در بحث مقاومت. ببینید، تا وقتی که یک مادر، خب مادری حضرت زهرا رو به عنوان مادر مقاومت نگاه میکنیم، به عنوان کسی که در مقاومت تأثیر بسیار بزرگی داشت، وقتی ما میتونیم تأثیر در مقاومت داشته باشیم که با همه وجود به اعتقاد داریم و اعتقادمون رو در زندگی خودمون هم این رو نشون میدیم، وقتی که ما اعتقاد داشته باشیم، اعتقاد ما به فرزندان ما تسری پیدا میکنه. اینکه چه جوری به مسائل نگاه بکنیم در تربیت ما تاثیرگذار هست. اگر می‌خوایم به نسل‌های بعدی ما منتقل بشه، باید در عملمون هم این رو نشون بدیم. تربیت حضرت زهرا به گونه‌ای بود که این رو نشون میداد، یعنی در سیره خودش، در زندگی خودش، در روش خودش این رو آموزش میداد به فرزندانش، منتقل میکرد به فرزندانش. مثل بحث ماجرای فدک، حضور ایشون در مسجد و دفاع ایشون از ولایت و حقانیت حضرت امیرالمومنین درباره جانشینی پیامبر، اینها برای موضوع مادی که نبود، بحث بسیار بزرگ و مهمی بود که اگر ایشون اون روز صحبت نمی کردن، احتمالاً ما اون چی که داریم رو یا نمی داشتیم و یا کم رنگ تر اون رو به دست می آوردیم. تصور من این هست که باید در زندگی اون چی که به عنوان در واقع اعتقاد حضرت زهرا بوده درباره مقاومت، اون رو در عمل، در زندگی خودش، در تربیت فرزندان خودش، در روابطی که با حضرت علی داشته، اینها رو نشون داده. برای همین تونسته اینها رو منتقل بکنه به بهترین شکل به فرزندان خودش، تا اونها هم به نسل‌های بعدی خودشون بتونن اینو منتقل بکنن.
هیچ کس، نه امام بزرگوار، نه بزرگان انقلاب، به رزمندگان در دوران دفاع مقدس نگفتند که رمز یا زهرا بگذارید برای حملاتتون، یا سربند یا زهرا ببندید. اما هرچی که شما نگاه میکنید، در طول دوران دفاع مقدس اسم مبارک حضرت زهرا از همه نامهای مطهر و مبارک دیگر بیشتر مطرحه.
در شب ولفجر هشت، وقتی چشممون به آبهای پرطوفان خشمگین به ترسناک اروند افتاد و لرزیدیم و ترسیدیم. اونجا هیچ پناهگاهی، هیچ نامی آشناتر از نام زهرا نداشت. من قدرت او را، محبت مادری او را در هور دیدم، در قلب کانال ماهی دیدم، در وسط میدان مین دیدم.
ساعت 24:01.
آقای دکتر داوودی، یک نگاه مقاومتی که منجر و منتج به تربیت مقاومتی میشه در سیره حضرت زهرا چگونه بوده؟ این رو یه تشریحی بکنیم و بعد ما به ازاهاش رو الان در محور مقاومت و اتفاقاتی که داره میفته رو بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و سکا خان سلیمانی عرض سلام و ادب دارم. ببینید، اشاره درستی بود. ما وقتی که صحبت از مادر در محور مقاومت میکنیم، حتما باید دقت کنیم که قبلش دختری در محور مقاومت بوده است، فرزندی در محور مقاومت بوده است. ما وقتی که صحبت از حضرت خدیجه میکنیم، میتوانیم نشانه های این مسیر مقاومتی که طراحی شده رو در امتداد به حضرت زینب هم برسونیم. اما نقطه عطف اینجا میشود حضرت فاطمه زهرا سلام الله. چرا؟ دو تا علت واضح داره. علت اول این که جریان مقاومت معمولا در متن و در ذات خودش شتاب دهنده هایی رو داره که این شتاب دهنده ها قبل زیاد مورد توجه قرار نگرفته رو به بعد مستمر میرسونه. خب حضرت فاطمه زهرا اینگونه بود، یعنی دختر مقاومت بود، همسر مقاومت بود، مادر مقاومت بود. ببینید، داشتن یک همچین فرایندی، خب قاعدتا حضرت خدیجه این مسیر رو شاید به این نحو طی نکرد، حضرت زینب هم به این نحو طی نکرد، اما حضرت زهرا یک پدیده منحصر به فرد می شود، نه به این نحو و در این جایگاه دیده شده و نه دیده هم خواهد شد. بله، نمونه هایی ازش ساخته خواهد شد، مثل اتفاقاتی که امروز ما می بینیم. طرف دختر شهیده، خودش همسر شهید می شود، برادرانش شهید می شوند، فرزندانش شهید می شوند. داریم نمونه های این تیپی، اما بگردیم خیلی زیاد نیستن. یعنی در خود محور مقاومت هم شما از انتهای فلسطین بگیرید تا ابتدای ایران بیاید، باز نمونه ها خیلی زیاد نیست که ما بگیم مثلا یه 10,000 تا 20,000 تا. نه، واقعا عدد قابل شمارش روی این فضا. پس اولین نکته که وجود داره اینه که شما در مسیر مقاومت، اولین رکن در حوزه تربیت این است که خودتون در مسیر تربیت مقاومت قرار گرفته باشید تا بتونید تربیت مقاومتی رو منتقل کنید. خب این اولین خصیصه‌ای بود که ما در حضرت فاطمه زهرا سلام الله می‌بینیم. خصیصه دوم، استفاده از ارکان. ببینید، ما تعارف نداریم. من این رو به صراحت عرض میکنم، حوزه تربیتی در حوزه مقاومت ادا اطفاری نیست. شما یا به یک چیزی معتقد هستید یا نیستید. اگر نیستید، ادا اطفارش رو در بیارید، خیلی زود زمین میخورید. اما اگر معتقد باشید، حتی اگر راجبش صحبت هم نکنید، برونداد و ذات این رو خودش رو نشون میده. بحث ولایت در تربیت مقاومت در همه شئونش، چه مقاومت به عنوان استاد تربیت کننده، چه مقاومت به منزله اعلام شاخصهای تربیت کنندگی، چه مقاومت بستر تربیت شوندگی، فرقی نمی کنه در هر سه ساحتش، رکن یک داستان ولایت. ما چیزی که ازش تحت عنوان مسیر مقاومت یاد می کنیم، فرض کنید ما بیاییم مستاق رو خود حاج قاسم سلیمانی بگیریم. خود حاج قاسم 0 تا 100ش ابتدا و انتهای تمام مباحثش رو نگاه کنید به کجا ختم میشه. جاهایی که میتونست، جاهایی که امکانش وجود داشت که یک کسی مثل حاج قاسم سلیمانی هم مثل بقیه، مثل خیلی هایی که این مسیر رو نصفه گذاشتند، ناتمام گذاشتند، ناقص گذاشتند، اما حاج قاسم به یه چیزی معتقد بود، سر این اعتقادش وایساد، حتی تا انتهای سوریه سر اعتقادش هم ایستاد و خودش شد مصداق تصور و مبانی که میگه. Thank you. در حوزه تربیت مقاومت یک قاعده ای وجود داره بعد از اون اصل، اینه که شما اگر اعتقادت به ولایت اعتقاد و یقین قلبی و ایمانی بود، این امکان به شما داده می شود که خودت بشوی مصداق حرفی که می زنی، مصداق دیدگاهی که داری، مصداق مبانی که ازش صحبت می کنی. این یعنی تربیت مقاومتی. خیلی رک بگم، اگر شما در مسیر مقاومت نتوانید مصداق خودتان بشوید، شما یه جای کار داره می لنگ. حضرت فاطمه زهرا سلام الله چه چیزی رو نشان داد؟ همین رو نشان داد که در تربیت مقاومتی چه دختر مقاومت باشی، چه همسر مقاومت باشی، چه مادر مقاومت باشی، در تمام این ارکان خودت مصداق مقاومتی. اینها نقش هایی است که در پی اون مصداق بودن مطرح میشه. بنابراین اگر بخوایم واقعا به لحاظ شناختی به مسئله نگاه بکنیم، تنها جاییه که زبان به لحاظ آکادمیک الکنه، اصلا قابل دو تا چهار تا کردن نیست. برای همینه که شما میبینید که مقاومت، حالا شاید بعضی ها این جمله رو به لحاظ تربیتی بگن، میگن ژنتیکیه، من میگم که نه، مقاومت یک آنه اکتسابیه. یعنی خیلی وقتا شما میبینید باید این رو اکتساب کنید برید جلو. چه تعداد پدران و مادرانی ما داشتیم که خودشون رکن رکین مقاومت بودن، بچه اصلا یه جای دیگه بود. حضرت نوح، پیامبران ما نمادهای مقاومت هستند، ولی پسرش با بدان بنشست، اگر ژنتیکی بود نباید میشست، اگر نشست واسه چیز دیگه یه توش در اومده. پس مقاومت ژنتیکی نیست، اتفاقا حسنش هم اینه، چون مقاومت طبقه بردار نیست که ژن خوب و ژن بد کنن، ژن بالا و ژن پایین کنن، حرفا رو نداره. مقاومت اکتسابید، اکتسابم یعنی باید بدویی، یعنی باید زحمت بکشی. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر خودش برای ولایت بین در و دیوار نبود، اگر در دهانه مسجد می رود اما نفرین نمی کند، اگر فدکی که خانم سلیمانی فرمودن و قص الهادا حسنین و همه این اتفاقات، و اگر سن نشون و اگر هزاران اگر دیگه، اگر فاطمه تو بزعت و منی نبود، اگر هیچ کدوم اینها نبود، یعنی حضرت فاطمه مسیر رو طی نکرده بود. پس ژنتیکاً چون دختر پیغمبر بود، پس باید همه چیش خوب میشد دیگه، پس نیاز به طی مسیر نداشت. اتفاقا ایشون خودش بزرگترین تعلیم دهنده این مسئله است که ولو دختر پیغمبر باشی اما مسیر رو طی نکنی، دختر پیغمبر به لحاظ نسبی و سببی به لحاظ کارکردی نیست. حضرت زینب هم همینجور اسارت میبینه، داغ برادر میبینه، داغ پدر میبینه، داغ مادر میبینه. ببینید مسیر رو طی میکنه تا میرسه به جایی که تو شام، از شامی که بیان میشه، اون وقت اونجا میگن اگر زینب نبود کربلا در کربلا میماند. پس ببینید اینها هیچ کدوم تعارف بردار نیست. پس حوزه تربیت یک حوزه کاملا اکتسابی است و حوزه مقاومت حوزه نشر و ظهور و بروز این اکتسابه.
در میانه شهر کوچه است،
حتی اگر آنها باشند، حتی اگر فاطمه در کار باشند،
این در باید باز شود، علی را بیرون خواهیم کشید.
برای بردن من میدانست که من اسیر تو هستم، تناب لازم تناب لازم
آخر هیچگاه از خاطرم نمی رود لحظات تلخ کوچه را، آن لحظه را که من بودم و تو بودی.
نماز گریه ام شبانه قنوتم عشق دانه دانه پشت در میرسد به گوشم صدای تلخ تازیانه.
بدین تو خوب به یادداری وصیت آخرین رسول خدا را.
مدینه بوی گل لاله میده، لاله میده. مدینه
مدینه، مدینه،
مدینه بوی دره سوخته میاد.
مدینه تو خوب به یاد داری وصیت آخرین رسول خدا را، آن هنگام که فرمود من کتاب خدا و عترتم را به امانت نزد شما گذاشتم، اگر به آن دو تمسک جستید هیچگاه گمراه نخواهید شد.
نمیرم زیادم اون قامت خمیز علی همیشه باره داغ تو رو کشید.
خانم سلیمانی، شما تربیت شده فردی هستین که حالا آقای دکتر هم اشاره کردن مصداق مقاومت هستن و ما امروز داریم درباره مقاومت صحبت بکنیم و تربیت مقاومتی، و مادر هم هستین. میخوام در واقع از این منظر برسیم به این که در بحث جامعه سازی و نسل سازی این تربیت مقاومتی چگونه میتواند واقعا پیشران باشد در حوزه های مقاومت و بتواند زایش نگاه های مقاومتی رو داشته باشه.
همچون که آقای دکتر هم فرمودن، واقعا اگر بخوایم بگیم بحث در مورد ژنتیک باشه، یعنی مثلا چون در خانه پدری بزرگ شده که مقاومت رو به معنای واقعی خودش انجام میداد، یعنی چه در میدان جنگ چه در اعتقادات خودش به اون معتقد بود، اگه بخوایم صرف به این نگاه بکنیم بله ممکن از داخل اون واقعا پسر نوح هم در بیاد. اما بحث آموزش دادنه، یعنی چیزی که شما اعتقاد داری به اون بتونی اون رو منتقل بکنی و طوری منتقل بکنی که آدم هایی که در اطراف تو هستن و کسانی هستن که از طرف تو این انتقال رو دریافت میکنن اون رو بپذیرن. این نحوه آموزش دادن خودش خیلی میتونه مهم باشه. چطوری؟ به گفتن حتما نیست، اینکه هی دائم چیزی رو تکرار بکنیم میتونه در ذهن بشینه اما ممکنه به عمل نرسه. پس چیزی که اینجا مهم هست این که شما به گونه آموزش بدید، یعنی در عمل خودتون، یعنی مدل آموزش دادنتون جوری باشه که او ببینه که شما این کار رو که بهش اعتقاد دارید انجام میدید کار درست رو و او هم بخواد انجام بده. یعنی مثلا فرض کنید شما اعتقاد دارید به اینکه ولایت پذیر باشید، ولایت مدار باشید، ولایت دوست باشید،
کنار مظلوم باشید،
کنار ظالم باشید، بله، خاضع باشید، در مقابل مردم دارای خشوع و خضوع باشید، در نیتتون خلوص داشته باشید. اینها رو باید به شکلی بتونه آموزش بده که به دل من که مثلا دارم میبینم در رفتار او بشینه و من بتونم انجام بدم. مثلا
من خاطرم هست تقریبا بعد از جنگ ما یک سفر داشتیم با خانواده به شمال، با ماشین هم رفته بودیم، دعوت یکی از دوستان بودیم که شما زندگی میکردن فومن فکر میکنم. تو مسیر من یادم هست ما جایی ایستادیم برای یک پیکنیک خانوادگی که نشسته باشیم نهاری چیزی بخوریم، اونجا جعبه شیرینی هم گرفته بودیم که با چای اونجا استفاده کنیم. من خاطرم هست که اون لحظه در حال فیلمبرداری فیلم عقاب‌ها بود که خانم بایگان و آقای جمشید هاشمپور دو نفر از عزیزان که من الان خاطرم نیست، چون این دو بزرگوار رو تو ذهنم مونده و چون اون لحظه دیدمشون باهاشون دیالوگ برقرار کردم یادم، نشسته بودیم، بعد عزیزانم نشسته بودن داخل چادرشون بودن، هی بیرون میمدن و میرفتن داخل. من اینجوری یادم هست که پدرم به من گفتش که این جعبه شیرینی رو بردار برو به اون خانم آقایی که اونجا هستن تعارف کن. من خب بچه بودم و از سن پایین هم حجاب رو شروع کرده بودم.
درسته.
و خیلی معتقد بودم که خب من خیلی مثلا الان من حجاب حضرت زهرا رو دارم، من خیلی الان این احساس رو داشتم که خب خیلی من برتری خاصی دارم الان. به پدرم نگاهی کردم با تعجب، گفتم که من این کارو نمی کنم. بابام گفتش که چرا؟ گفتم که خب آخه حجابشون با من فرق میکنه. بابام گفت نه، شما این رو بردار ببر اونجا تعارف کن، سلام علیک کن، تو رو ببینن، تو ایشون رو ببینی، دوست میشین با هم. منو با خودشون بردن پشت سر من اومدن به من گفت من با تو میام.
عجب.
با من اومدن، من دم چادر یادم هست دقیقا دم چادر بود که خانم بایگان اومد بیرون و من جعبه شیرینی رو به ایشون تعارف کردم که ایشون بردار. خیلی هم تعجب کرد، خیلی هم خوشوقش کرد، چون من کوچیک بودم با اون قیافه بچگونه و اون حالت. فکر میکنم 7 سال بیشتر نداشتم، الان عکسشو که نگاه میکنم تو ذهنم میاد، دقیقا همون تصویر همون روز بود که ما برخورد کردیم به این بزرگواران که اونجا داشتن برنامه فیلم عقاب ها رو. البته من اون لحظه نمیدونستم فیلم عقاب هاست، وقتی که لوکیشن فیلم رو دیدم متوجه شدم اون روز این همون فیلم هست که اون روز من اونجا بودم داشتم بابا رفتیم شیرینی رو تعارف کردیم به بازیگران و فیلمبرداران که اونجا داشتن فعالیت میکردن. در کل نگاهشون به انسانها اصلا دستبندی نداشت و این اواخر که اصلا کلن فارغ از مسئله مذهب و دین بود، همه رو در قالب انسانهای واجد احترامی می دیدن که خداوند اونها رو خلق کرده و اونها رو اشرف مخلوقات قرار داده و همه مثل هم هستند.
ساعت 24:01. صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم نرجس سلیمانی، فرزند ارشد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. سیره حضرت زهرا سلام الله علیها با تأکید بر مؤلفه های تربیت مقاومتی.
واقعا در شرایطی هستیم که نیاز به همدلی داریم، یعنی باید در کنار هم محکم دست در دست هم با هم بتونیم شرایط رو مدیریت بکنیم. یعنی نباید این طور باشه که ما دستبندی کنیم که این به قول بابا این چادریه اون چادری نیست، اون نمیدونم چپه اون راسته، اون اصولگراست، اون اصلاح طلبه. همه باید با هم در شرایطی هستیم که وحدت فقط میتونه ما رو به هم متصل کنه. و اگه شما دقت بکنین، اینکه حاج قاسم در کلامش این رو میگفت، در خونش هم همین رو جاری کرد. شما در زمان تشییع بابا و در اظهار نظرهایی که از در مورد ایشون میشد، شما اصلا دستبندی سیاسی نمیدیدید. با هر تفکری ایشون رو در قالب تفکر خودشون به عنوان قهرمانشون میشناختن. من بعد از شهادت بابا، خدا بهم این لطفو کرد که چشمه ای از احساسات رو در خودم جاری ببینم. اگه اجازه بدین من چند تا از این خصلت‌ها رو به صورت